بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الان الی قیام یوم الدین آخرین بحث فصل ثانی این بود که آیا صیغه امر به مادته و هیئته دلالت بر فور و تراخی داره یا نداره. ادعی میگن داره، مثلا استناد میکنن به این که مولا الان به حال آتش آمده میگه جعنی به ما این. خب اگر شما همین الان آب رو نیارید، اینجا شما رو میگن عصیان کردید امر مولا، پس دلالت بر فور داره. ادعی هم آمدن میگن نه، اطلاق افعل اطلاقش هم فور میگیره هم تراخی. مولا که به شما میگه اکرم، یعنی من این طبیعت الاکرام رو میخوام. خب این اطلاق داره، الان بیاری خوبه، فردام بیاری خوبه، پس دلالت بر تراخی هم داره، یعنی لازم نیست همین الان اکرام محقق بشه. پس بنابراین بعضی ها از راه اطلاق اکرم آمدن گفتن فراخی، یعنی تراخی رو هم دلالت داره. ایشون میفرماد هیچ کدام اینا درست نی، اینا قرائن خارجی است. صحبت ما در صیغه امره، آیا این صیغه امر اکرم به هیئتهی هیئت افعل و مادتهی کاف و را و میم، آیا این صیغه افعل به هیئتهی و مادتهی دلالت داره بر فور یا تراخی؟ بحث ما اینه. در اون جعنی به ما اگر میبینی فور لازمه، به صیغه ربطی نداره، قرینه خارجی داره. این مولا ار را اومده، گرما زده شده، آتش شدید داره، میگه جعنی به ما. خب عقلا میگن بله همین الان بعد آبو بیاری، اما الان آبو بعد بیاری است ما نمیفهمیم، از قرینه خارجی میفهمیم. یا اون آقایی که میگه تراخی داره، خب از اطلاقش استفاده کرده، اکرم یعنی من طبیعت الاکرام رو میخوام، این اطلاق داره، الان بیاری خوبه، فردام بیاری خوبه. پس فردام بیاری خوبه، نه اینکه از صیغه افعل فهمیدیم فردام بیاری خوبه، اطلاق صیغه افعل، اینم قرینه خارجی است. پس حق مطلب همونیست که ما اختیار کردیم، صیغه افعل به هیئت و ماده ابدا نه دلالت بر فور داره نه دلالت بر تراخی، چنانچه در بحث قبلی گفتیم نه دلالت بر مره داره نه دلالت بر تکرار. اگر بخوایم مره و تکرار، فور و تراخی، اینا را از صیغه افعل استفاده بکنیم، دلالت اخرى احتیاج به دلالت دیگه ای داره. حالا داره دلالت دیگه؟ اون فوریا گفتن بله، چندین آیم تمسک کردن، ایشون به دو تاش استناد کرده، یکی همون آیه سارعو، یکی هم آیه استبقو. حالا استدلال چیه که ایشون نقل نکردن استدلالو؟ استدلال را تو فصول مطالعه بکنین، ایشون ردشو نقل کرد. استدلال این آقایی که به این آیه تمسک کرده و میخواد استفاده فور بکنه اینجوریه، آیه امر به سرعت به مغفرت خدا میکنه. خب مغفرت چه کار مانی؟ مغفرت یعنی آمرزش، آمرزش کار خداست. مردم شدت سرعت بگیرین به آمرزش خدا. آمرزش چون فعل مانیست، فعل غیر مقدوره، مقدورش اینه که یه سبب در تقدیر بگیریم، یعنی سار او الا سبب آمرزش. سبب آمرزش چیه؟ توبه. توبم که واجبه، پس سار او دلالت داره بر وجوب توبه، این استدلالش. یا اون استبقو الالخیرات، خب تو دنیا خیرات خیلیه، یکی از مصادیقش هم امتثال فوریه، اونم یکی از خیراته. پس استبقو به ما میگه چی؟ اگر مولا حرف زد امتثال فوری بکنی. این سرعت و سبقت مأمورم به شده. خب لازمش چیه؟ لازمش اینه که ترک اینها مستلزم عقوبته، مستلزم غضب پروردگاره، دفعاً لغضب پروردگار امتثال فوری بکن. چون اگر امتثال سرعت و سبقت و ترک بکنی، یعنی فوری انجام ندی، لازمش اینه که عقوبت و غضب پروردگار دنبالشه. دفعاً للعقوبه، دفعاً للغضب، امتثال فوری بکن تا گرفتار غضب الهی نشی. این آیه آمده لازمه این مطلب که سرعت بکن اینه، لازمش اینه اگه ترک نکنی عقوبت داره. پس معلوم میشه سرعت و سارعو و استبقو اینا دلالت بر امتثال فوری داره. ایشو رد میکنن، میفرمان اینطور نی، این لسان لسان تشویقه. آخه یه وقت آدم میگه این کارو بکن، این تشویق نی امره. یه وقت میگه نه سرعت کنی، هر چی میتونین کارهای خیر رو با عجله انجام بدین. ببینین لحن اصلا لحن تشویقه، لحن استحبابه. بنابراین لحن تشویق و لحن استحباب که ترکش عقوبت نداره. مستحبات آدم ترک بکنه که ترکش عقوبت و غضب نداره. اینم لحنش لحن استحبابیه، لحن تشویقیه. و لحن تشویقی رو اگر انسان ترک بکنه، ترکش مستلزم عقوبت نی، و الا اگه ترکش مستلزم عقوبت بود بعد ما رو شکار کنه، ما رو بعد نهی بکنه از ترک سرعت. اینجا که ما رو نهی نکرده، برحذر کردن یعنی نهی انهما، حذر کردن از اون دوتا یعنی نهی از ترک اون دوتا. ایشون به مستدل میگه اگر شما بخوای از این آیه ثابت بکنی که اگر ترک بکنی اینها رو عقوبت داره، خب پس خوب بود خدا اونو میفرمود. میفرمود ترک سرعت نکنین، ترک سبقت نکنین، با حال اون که ما رو برحذر نداشته از ترک این دوتا، یعنی ما رو نهی نکرده از ترک این دوتا، امر کرده به فعل این دوتا. میشه امر تشویقی و ابدا دلالت بر فوریت نداره. ولی بلا فاصله با فهم این جوابو باطل کردیشون، چون ایشون فرمود چی؟ فرمود اگر ترک اینها عقوبت داشت، خدای متعال بعد ما رو نهی بکنه از ترک. ما رو نهی نکرده، امر کرده به فعل. خب اگر اینجور بشه خود ایشون به خودش اشکال میکنه. خب اکثر واجبات ما همینه، اقیم الصلات، آت الزکات. دیگه نمیگه اگر نماز نخونی مثلا عقوبتت میکنم. پس خلاصه این جواب اول جواب خوبی نشد. جواب دوم این که این حرف شما مستلزم تخصیص اکثره. تخصیص اکثر مستحجنه. من بگم به شما، بگم این کار برای شما واجبه، مگر امروز، مگر فردا، مگر پس فردا، مگر پس فردا، هی بهش تخصیص بزنم، اینو بهش میگن تخصیص اکثر و مستحجنه. شما الان اینجا این حرفی که دارین ادعا میکنی، میگین صیغه امر دلالت داره بر وجوب امتثال فوری، تمام مستحبات خارج میشه، چون تمام مستحبات امر داره. اغتسل یوم الجمعه، صل صلاة اللیل، ادعو در رؤیت، این همه امره دیگه، این تمام صیغه امره. شما اگر بخوای بگی صیغه امر دلالت بر وجوب فوری داره، تمام مستحبات خارج میشه، چون مستحبات اصل اتیانش هم لازم نی، چه برسد به فوری. پس مستلزم تخصیص اکثره تمام مستحبات، و حالی که مستحبات ما بیشتر از واجباته. ما در شرع و شریعتمون مستحباتمون به مراتب بیشتر از واجباته. پس بنابراین شما گفتی صیغه افعل دلالت بر وجوب داره، مگه در این چند هزار تا، در این چند هزار تا مستحباتی که ما داریم، و علاوه اکثر واجبات هم خارج میشه. اون واجب فوری ما حج، یعنی اگر شما نهم و دهم و یازدهم حج رو انجام نده، دیگه تموم شد، دیگه شما نمیتونی حج انجام بدی، رفت برای سال آینده. اون حج که فقط وجوب فوری داره، و الا واجبات دیگه، چه موسعش مثل صلوات خمسه، چه مزیقش مثل روزه، اینا فوریت نداره. اگر فوریت داشت شما حق نداشتی مسافرت بکنی. اگر صیغه صوم فی شهر رمضان اگر دلالت بر فوریت داشت، شما حق نداشتی مسافرت بکنی، باید باشی روزه بگیری. و حالی که حق داری شما شب مارمزون مسافرت بکنید و اصلا روزه رو نگیرید، بعدها بگیرید، نمازم که همینجور. پس نتیجتا تمام مستحبات خارج، اکثر واجبات هم خارج، منحصر میشه به یکی دوتا واجب فوری. پس نتیجتا این حرف درست نی، باید بگیم این سارعو دلالت بر استحباب میکنه. خب بله، تا مولا به شما امر کرد، حالا یا مولای ظاهری یا مولای واقعی مثل شارع مقدس، مستحبه، ما هم قبول داریم، پس بنابراین وجوب نداره، یا لااقل مستحبم نداره، اعم است از وجوب و استحباب. یعنی اون ساره او قدر مشترک بین وجوب و استحبابه که تخصیص اکثر لازم نیاد. اما اینکه شما اصرار دارین حتما دلالت بر وجوب داره، مستلزمون اشکالات جواب سوم. لا یبعد که جواب سومه، لا یبعد که بگیم مثلا امر مولوی نی. آخه الان ما گفتیم استحبابیه، استحبابی هم نی، چون استحباب هم امر مولویه دیگه، این سار او اصلا امر مولوی نی، نه مولوی وجوبی که شما گفتی، نه مولوی استحبابی که من گفتم، اصلا امر مولوی نیست، امر ارشادیه، ارشاد به حکم عقله. مگه عقل چی میگه؟ همون عقلی که به طور مستقل حکم میکنه اطاعت مولا واجبه، همون عقل میگه خوبه، مولا اگر بهت حرف زد همون موقع انجام بدی، خوبه. پس بنابراین عقل یه مصلحتیه دیگه. عقل میگه آقا اگر مولا بهت گفت پشت نماز بخون، همون اول وقت بخون. مصلحت در اون فوره. چرا؟ چون ممکنه برات مزاحماتی، مبانی پیش بیاد، اصلا نتونی نماز بخونی. عقل حکم به حسن فوریت میکنه، یعنی همون عقلی که مستقلا حکم میکنه به اینکه اطاعت مولا واجبه، همون عقل میگه آقا خوبه اون اطاعت مولا رو، خوبه که اینو شما فوری انجام بدی. پس حسن سرعت به حکم عقله. چرا؟ چون یک مصلحتی درشه، شارع هم امضا کرده، یعنی این سار او امضای حکم عقله، ارشاد به همون حکم عقلیه. یعنی خوب انسان اگر امری بهش متوجه شد فورا انجام بده، پس بنابراین دلالت بر وجوب نداره. و خلاصه مطلب امر ارشادیه. تیروزم که عرض کردیم تعریف امر مولوی و ارشادی اینه. امر مولوی اینه که مخالفتش عقاب داره، موافقتش ثواب داره. اما امر ارشادی اینجوری نی. شما اگر به کسی پول دادین، قرض دادین و یه چک گرفتین، به شما ثواب نمیدن، بگن باریکالله شما اکتوبر خدا رو رعایت کردین، ثواب نداره. فقط فایدهش اینه که مالتو نمیخوره، اقلا یه مدرکی دستته. چطور در اینجا اکتوبر امر ارشادیه، ارشاد به عقله؟ عقل میگه آقا پول بی زبونو دست آدم زبوندار نده، برات میخوره یه آبی هم روش، یه نوشته ازش بگی. شارع میگه اکتوبر، یعنی همون حکمی که عقل میکنه شارع هم او رو تأکید کرده. بنابراین سار او اکتوبر تمام اینها امر ارشادیه و امر ارشادی اصلا ترکش عقوبت نداره. که شما میگفتی ترک سرعت مستلزم عقوبته، حرفتون درست نی. حالا به جای اکتوبر ایشون یه امر ارشادی دیگه این مثال میزنن. ما تو قرآن امر ارشادی خیلی داریم، حالا من اکتوبرشو گفتم. یه آیه ای که خیلی معروفه امر ارشادی، آیه اطیع الله و اطیع الرسول. این آیه اطیع الله و اطیع الرسول امر ارشادیه. یعنی چی؟ یعنی اگه شما به این آیه عمل بکنی، اطاعت بکنی، به ثواب نمیدن. اگر مخالفت بکنی عقوبتت نمی کنن. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که شارع به شما گفته اقیم الصلاة، نماز بخون. اگر شما نماز خوندی پس بعد به شما دو تا ثواب بدن، بگن یکی عقیمو رو امتثال کردی، یکی عطیو رو. دو تا ثواب نمیدن، یه دونه ثواب، اونم برای نماز خوندن، نه برای اینکه درست الان نماز شما مصداق اطاعتم هم، ولی عطیو امر مولوی نی که بگن باریکلا حالا که نماز خوندین دو تا ثواب میخوام بهت بدین. یه ثواب به خاطر اینکه اتیان کردی، امتثال کردی عقیمو رو، یه ثوابم برای اینکه این نمازت مصداق عطیو. دو تا ثواب نمیدن، تارک و صلاتا رو دو عقاب نمی کنن، بگن آقایی که نماز نخوندی یکی عقیمو رو مخالفت کردی، یکی هم عطیعو رو ندیگه، یه دونه اون عقابه برای مخالفت عقیم الصلاة. این آدرس بر این که این عطیع الله امر ارشادی همین که به نماز خونا دوتا ثواب نمیدن، یعنی عطیعو ولی اون نماز شما الان مصداق این عطیعوه، ولی به خاطر این که مصداق عطیعوه به شما ثواب نمیدن، به خاطر این که مصداق عقیموه، یعنی شما با این نماز خوندنت عقیمو رو امتثال کردی، یه ثواب بهت میدن. حالا اون نماز شما مصداق عطیو هم هست، اون دیگه ثواب علاهده نداره. اگه نماز نخوندی شما رو یک عقوبت میکنن برای ترک عقیمو، نمیان یه عقوبت هم بکنن بگن حالا که نماز نخوندی یه عقیمو رو مخالفت کردی، یه عطیعو رو. پس معلوم میشه عطیعو امر ارشادیه، منتها من اکتوبو مثال زدم، ایشون عطیعو مثال میزنن. ایشون میفرمان سار او و استبقوت این آیه مثل عطیع الله میمونه. چطور عطیع الله امر ارشادیه، مخالفت و موافقتش ثواب و عقاب نداره؟ اون سار او هم همینجوره، شما سرعت بگیری ثوابی نداره، داره. اگر سرعت نگیری عقاب نداره. پس نتیجه چی شد؟ شد امر ارشادی، شما حملش میکردی بر امر مولوی وجوبی. من گفتم امر مولوی استحبابی هیچ کدامش نی، امر ارشادیه، یعنی تأکید حکم عقله. عقل میگه مصلحت عبد اینه، تا مولا بهش حرفی میزنه خوب رو به بلنش انجام بده. چرا؟ مصلحت در همون فوریته. ممکنه موانعی پیش بیاد، به خاطر اون مصلحت عقل میگه خوبه آدم کارا رو زود انجام بده. این دوتا آیم داره ما رو به همون تأکید میکنه، همون رو ارشاد میکنه که اگر شما رو بهتون گفتن این کارو بکنید ساره او. پس نتیجتا شد امر ارشادی عین اطیع الله، فقط فرقش اینه اطیع الله نسبت به خود اطاعته، این ساره او نسبت به سرعتشه، فرقش اینه. و الا هم او همیشه ارشادیه و هم این امر ارشادیه، اصلا مولویت تو کار نی تا شما بیای بگی ترکش مستلزم عقوبته. ولا یبعد، جواب سوم، بهترین جواب ظاهرا اینه، دعوا استقلال العقل به حسن المصارعه. عنایت بکنی یعنی چی؟ یعنی همون عقلی که مستقلا میگه اطاعت مولا واجبه، همون عقل مستقلا میگه خوب اطاعتو بالفور انجام بدی، خوبه نه اینکه واجبه. پس این از احکام عقلیه است که انسان امتثال کنه امر مولا رو فورا. حسن داره سرعت، حسن داره سبقت. اون وقت کانه ماورد، ماورد اسم کانه است، ارشادنم خبر کانه میشه. پس ماورد من الآیات و روایات، یعنی همون ساره او، همون استبقو. پس اونایی که در مقام بحث نحو اونهاست ارشادن الازالک، این ظاهرا نحوه هم ما باشه بهتره، یعنی خلاصه اون آیات و روایات، حالا روایاتش که ایشون نقل نکرد، اون آیات در مقام بحث است الیه ما. نحوه به معنای الاس، اون وقت ضمیرش هم تثنیه بیارین، نحوه رو به جاش بذارید الیه ما، یعنی نحوه ما قهرن، نحوه ما یعنی الیه ما، یعنی این دوتا آیه ما رو تحریک میکنه الیه ما، یعنی به سرعت و به اون سبقت. این ما ورده من الآیات میشه ارشادن الی ذلک، یعنی ارشاد به اون حکم عقله. بعد میخواد تشبیهش کنه به اطیع الله، کل آیات و روایات واردت فی الحس، هست همون بحثه، یعنی تحریک وادار کردن. این آیه ساره او و استبقو مثل آیه عتیه میمونه که وارد شده در تحریک بر اصل اطاعت. اون اصل اطاعت رو عقل گفته، شارعم تأکید کرده، اینجا کیفیت اطاعت رو عقل گفته که خوب فوری انجام بدی، شارعم این فوریت حسن فوریت رو امضا کرده. فیکونو، حالا که شد مثل اطیع الله، میخوام نتیجه بگیریم. امر فیها ها به چی برمیگرده؟ به همون آیه اولی ها، ساره او استبقو. فیکونو، حالا که ارشادی شد، حالا که مثل اطیع الله شد، پس امر در اونها برای اون چیزیست که چیز کدومه؟ مصلحت. اون مصلحتی که عقل به اعتبار او حکم به حسن فعلی فوریت میکرد، این چیز اشاره به مصلحته. یعنی عقل به خاطر اون مصلحتی که به شما میگفت خوب زود انجام بدی، شارعم به خاطر همون مصلحت به شما میگه خوب انجام بدی. پس ساره او معناش چیه؟ خوب زود انجام بدی، ابدا حکم مولوینی. فیکونو، حالا که امر ارشادی شد، حالا که مثل اطیع الله شد، نتیجه میخوام بگیری. فیکونو هناکه، یعنی خلاصه امر در اون آیات به خاطر اون مصلحتی است که مترتب است بر ماده اونها. ساره او مادش چیه؟ سرعت. استبقو مادش چیه؟ سبقت. این ماده اشاره به سرعت و سبقته. ایشون میگه پس اگر شاره ما را در اون آیات امر کرده به فوریت، به خاطر اون مصلحتی است که مترتب است بر سرعت و سبقت. گفتیم یه سرعت و سبقت مصلحت عقلی داره، عقل میگه بابا مولا تا باید حرفی زد زود انجام بده. چرا؟ مصلحت در همینه، برای این که اگه انجام ندی موانع برات پیدا میشه. همون مصلحتی را که به خاطر اون مصلحت عقل گفته بود خوب فوری بیاری، شاره اینو امضا کرده، یعنی امر کرده شما رو به اون چیزی که، یعنی به خاطر اون مصلحتی که مترتب است بر سرعت و سبقت به نفسها، به خاطر او به شما گفته شما خوب فوری انجام بدی. ولو لم یکن هناک امرون، ولو این که امرم نبود، به ها به ماده برمیگرده، یعنی ولو این آیه هم نبود، چون این آیه الان ما رو امر به ماده کرده، یعنی امر به سرعت، امر به سبعت. ایشون میگه اگه این آیم نبود، همون عقل کافی بود دیگه، همون عقل میگه باقا خوبه مولا حرفایی که میزنه زود انجام بدین. لذا ایشون میگه ولو لم یکن هناک امرون، یعنی ولو این ساره او هم نبود، استبقو هم نبود، عقل به ما داده خدا، عقلم حجتون باطنه دیگه. همینطوری که ما حجت ظاهری داریم مثل پیامبران، حجت باطنی عقلم خدای متعال عنایت کرده. ما اگر این آیه رو نداشتیم، خدای متعال حجت باطنی در ما قرار داده. عقل میگفت چی؟ میگفت حالا که مولا امر کرده، خوب شما بلند شی فوری انجام بدی. یعنی اگر این امرها هم نبود، باز هم فوریت مصلحت درش بود. کما هو شأن فل اوامر الارشادیه. اصلا اوامر ارشادیه اینجوریه، اوامر ارشادیه معناش اینه، یعنی اگر امری هم نباشه، خود اون کار مصلحت داره. حالا یه مثال متعارف بزنیم. الان مثلا فرض کنید، حالا یه مثال دارویی بزنیم، این قرصای آسپرین، بله آسپرین ام سی مثلا، که الان معروفه، اینا از خاصیتش رقیق شدن خونه، این آسپرین ام سی. لذا اینایی که سنشون میره بالا، دکترها تجویز میکنن، میگن بعد روزی یه دونه از این آسپرین ام سی ها بخوره که همیشه خونش رقیق باشه. خب ببینید، این رقیق بودن خون اثر واقعی این آسپرین ام سیه. حالا دکتر به شما بگه بخور، همون اثر رو داره، نگه هم بخور، همون اثر داره، ولو لم یکون امرن. یعنی اگر طبیب به شما گفت روزی یه دونه آسپرین ام سی بخور، امر آمده دیگه، این امر آمده. حالا اگه این امر نیمد، شما اگه به دستور امر طبیب خوردی اینو، اثرش همون رقت خونه. حالا اصلا طبیب هم نرفتی، خودت همینطوری حساب، همینطوری تصادفی روزی یه دونه از اینا خوردی، بازم خاصیتش ها. امر ارشادی معناش اینه، یعنی اگر امرم نبود، مولایی نبود یا طبیبی نبود، شما اون کار انجام میدادی مصلحت داشت. اینجا هم همینجور، اگر این آیه نبود که به شما بگه سرعت بگیری، شما اگر بهتون امری میکردن، خود این فوریت یک مصلحتی داشت. پس نتیجتا همون عقلی که میگه اطاعت واجبه، حسن فوریت رو هم میگه. این آیات هم اشاره به اونه، یعنی اگر این امرها هم نبود، ما میفهمیدیم که فوریت حسن داره. اینا رو تشبیه کرد، سارع او رو تشبیه کرد به عتی او. فتح هم که این تشبیه درست نیست، چون فتح هماییشون مکرر اینو گفتن. دیگران اگه تأمل بگن اشکال در حرفه، اگه فتحم بگن اشاره به دقته، ولی ایشون اینجوری نی. ایشون هر جا بگه افهم یا بگه تأمل، اشاره به اشکاله. همونطوری که اون جواب اول اشکال کرد با فهمم، این جواب سومم عیبش اینه. عیبش چیه؟ آمدی شما ساره او رو به عتی او تشبیه کردی. نه، این درست نی. چرا؟ برای این که عتی او مال اصل اطاعته، ساره او مال کیفیت اطاعته. شما نباید به یه آیهی که مربوط به کیفیت اطاعته، چون فوریت کیفه دیگه، فوری انجام بده، این یه کیفیته. ساره او مال کیفیت اطاعته، شما اینو تشبیهش کردی به عتی او که مال اصل اطاعته. این فهم هم اشاره به این که این تشبیه ما تشبیه درستی نبود. تتمتون، یه تتمه مونده که دیگه پرونده فصل ثانی بسته میشه، و اون تتمه اینه. خب ما که قبول نکردیم، ما نه فور رو قبول کردیم نه تراخی رو، گفتیم اکرم این هیئت دلالت داره برای اینکه من طبیعت الاکرام از تو میخوام، فور و تراخی توش نی. حالا اگر قبول کردیم، اگر آقایون فوریا رو قبول کردیم، گفتیم بله اکرم یعنی همین الان اکرم، اگر اینو پذیرفتیم، اون وقت یک نزای دیگه پیش میاد. آیا اگه من در آن اول نکردم پذیرفتیم؟ اگر فورو پذیرفتیم، اکرم یعنی همین آن الان. حالا اگر این پذیرفتیم که اکرم دلالت داره بر این که اکرامو همین الان انجام بده، اگه شما انجام ندادی، آیا آن دوم بعد انجام بدی؟ اگه انجام ندادی، آیا آن سوم بعد انجام بدی یا نه؟ اگر آن اول انجام ندادی، دیگه تموم شد، نمیخواد انجام بدی. آیا این جوره؟ یعنی اگر فور قبول کردیم، بیایم بگیم معنای فور اینه، یعنی در آنات بعدی هم باز فوراً واجبه یا نه؟ معنای فور اینه، یعنی در اون آن اول من میخوام، یعنی اگه نیوردی دیگه نمیخوام. آیا اینجوره یا اونجوره؟ ایشون میگه فرع بر اینه. ببینیم اینجا وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوب. اگه وحدت مطلوب باشه، در آن اول نیوردی دیگه نمیخواد بیاری. اما اگه تعدد مطلوب باشه، در آن اول نیوردی بعد در آن دوم بیاری، در آن دوم نیوردی بعد در آن سوم. من اول یه مثال بزنم برای وحدت مطلوب و برای تعدد مطلوب، تا اینکه برسیم به اینجا. ما الان تو روایاتمون داریم زور الحسین سلام الله علیه مغتسلن، زور الحسین مغتسلن، امام حسین سلام الله علیه رو با غسل زیارت بکنی. خب آیا این چیه معناش؟ حالا اگر من آب نداشتم غسل بکنم نرم زیارت امام حسین؟ نه، این تعدد مطلوبه. یعنی یک مطلوب زیارت حسین سلام الله علیه، اون یه مطلوبی دیگه است. یعنی اگر آبم نداشتی یا وقتم نداشتی زیارت رو از دست نده. به این میگن چی؟ تعدد مطلوب. یعنی خود زیارت یک مطلوب، اون غسلش یه مطلوب دیگریه که اگر شما نتوانستی هم غسل انجام بدی، مطلوبیت زیارت به حال خودش هست. اما وحدت مطلوب، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، اصلا نماز بی لا صلات الا به طهورن، همه روایته، لا صلات الا به طهورن، اصلا نماز بدون طهور نماز نی، نماز باید طهارت داشته باشه. حالا یا طهارت ماییه اگه آب داره، یا طهارت ترابیه اگه آب نداره، بالاخره نماز بی طهارت نماز نی. یه نفر بگه خب ما حالا آب که نداریم، خاکم نداریم، بلند شیم یه نماز بخونیم. نه، فاقد طهوره نماز نباید بخونه. کسی که نه آب داره نه خاک، اصلا مطلوب یه دونه است، نماز با طهارت. غیر اون زور الحسین مغتسلنه، اونجا دوتا مطلوبه، ولی اینجا یه مطلوبه. یعنی نماز طهارت مقوم نمازه. لا صلات الا به طهور معناش چیه؟ یعنی اون طهارت مقدم نمازه که اگر نبود اصلا نمازی نی. از کردم همه رساله ها داره فاقد و طهوره، کسی که نه آب داره نه خاک داره، بگه حالا که ما بیکاریم، حالا پا میشیم دو رکعت نمازم میخونیم، فایده ای نداره. غیر از اون غسله که اگر آب نداشتی اون زیارت خوب بود، اینجا اگر آب نداشتی اصلا نماز نمیخواد بخونی. ببینید اون اولی تعدد مطلوبه، این دومی وحدت مطلوبه. حالا
قضا هم نداره
حالا مسئله این که نمیخوام بگیم از کردیم، مسئله نمیخوام بگیم، بگیم اصول میخونی، مسئله شرعی که نمیخوام بگیم. ما میخوام بگیم اگه شما آب و خاک نداشه اصلا نماز نخون. حالا بعدن آیا قضا داره نداره اون بحث در جای خودش. شما الان که نه آب داری نه خاک، و نه سر رو به قبله بگو الله اکبر، قطعا نمیتونی این کارو بکنی. بعضیا که میگن حرامه انسان نماز بی وضو بخونه، ما داریم وظیفه فعلی رو میگیم. حالا اگر بعدها شما آب و خاک پیدا کردی چی کار باید بکنی، اون مطلبی دیگه. ما میخوام بگیم اصلا طهارت مقدم نمازه که اگر نبود طهارت نماز نی. پس روشن شد معنای وحدت مطلوب و تعدد مطلوب. حالا میایم اینجا، ایشون فرمان بعضیا این نزاع رو کردن که اگر حالا ام برای فور شد، آیا در آن اول اگه بیارم، اگه نیارم دیگه تمام شد، یا نه بازم فوری در آن دوم، اگه نه بازم فوری در آن سوم. ایشون میگه این نظام مبتنی بر اینه. ببینیم وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوب. مولایی که الان به شما گفته اکرم، آیا یه دونه مطلوب داره؟ یعنی اکرام همین الان. اگه وحدت مطلوب باشه الان نکنه دیگه تموم شد، مثل اون نماز میمونه که اگه آب نبود دیگه نماز تمام شد، یا نه مثل زور الحسین مغتسلنه دوتا مطلوب داره. اکرم زیدن یعنی مطلوب من این که زید احترام کنی. بله حالا نشد الان، خب فردا احترام کن. مثل زور الحسین مغتسلنه، ایشون میفرماد این نزاعی که بعضیا با هم شروع کردن که اگر فوری شدیم آیا آنن فآنن باید بیاریم یا آن اول اگه نبردیم تمام میشه، مبتنی بر وحدت مطلوب و تعدد مطلوبه. بناءً علی القول بالفور ما که قبول نکردیم، ولی بنابراین که قائل به فوریت شدیم، آیا ببینیم قضیه یعنی مقتضا، آیا مقتضای امر اتیان فوراً ففورنه؟ یعنی چی اتیان فوراً ففورن؟ یعنی لو اسا اگر اسیان کرد فوری در آن اول انجام نداد، لوجب علیه الاتیان و بهی فوراً ایزن، یعنی همونطوری که در آن اول فوری واجب بود ایزن، اگه انجام نداد در آن دوم ایزن فوراً واجبه، انجام نداد ایزن فوراً باید در آن سوم انجام بده در زمان دوم. آیا این جوره؟ یعنی اگر فوریت قبول کردیم این فوریت ادامه داره اولا، یا اینکه نه اگه همون موقع من امتثال نکردم دیگه تمام شد. این دو وجه مبنی است بر این که ببینیم مفاد صیغه علی هذا القول، قول به فوریت کرد. ببینی همش میگه علا هادل قو، ما که قائل نیستیم، ولی بنابر اونایی که قائل به فوریتن بعد ببینیم مفاد صیغه رو چی حساب میکنن، از اکرم چی میفهمن، آیا مولا از اکرم یه دونه مطلوب داره، اونم اکرام در این آن. خب بله اگه این آن نکرد دیگه تمام میشه، اما اگر نه مطلوب مولا اینه بعد از خارج بفهمیم، اما اگر مطلوب اونا اینه که زید باید اکرام بشه، حالا شد الان چه بهتر، اگه نشد آن بعدی. ایشون میفرماد این مفاد صیغه رو بعد ببینیم چیه، آیا مفادش وحدت مطلوبه مثل لا صلاة الا به طهور، یا مرادش مفهومش تعدد مطلوبه مثل ذوالحسین مغتسلن. این مطلب حالا ایشون میخواد خدشه بکنه. ایشون میگه اولا که ما فورو قبول نکردیم، حالا بر فرضم فورو قبول بکنیم دیگه اینو قبول نمی‌کنیم این نزاع رو. چرا؟ آخه اینا میخوان بگن از صیغه امر ما وحدت و تعدد میفهمیم. ایشون میگه نه، اینم ما از خارج میفهمیم، پس ما قبول نداریم که بیایم بگیم صیغه امر. حالا که برای فوره ببینیم آیا فورش آنیه یا آنن فآننه، صیغه امر چنین مطلبی نمیرسونه. دو تا اشکالا، اولا فور ما قبول نداریم، حالا بر فرضم قبول کردیم اینو قبول نداریم. چرا؟ چون صیغه ام فقط به شما میگه همین الان بیار، اما این که کیفیت و نحوه مطلوب مولا یکیه یا دوتا اونو از صیغه نمیفهمیم. خلاصه مطلب آقا حرفایشون تقریبا محکمه. ایشون میگه ما این چیزا رو از صیغه ام نمیفهمیم، ما از خارج باید بفهمیم. آیا مثل ذوالحسین مغتسلنه؟ ما اینو از خارج میدونیم دوتا مطلوبه. یا مثل لا صلاة الا به طهورن یه مطلوبه، صیغه امر به ما اینا رو نمیفهمونه. لا یخفا میخواد اشکال کنه در این حرفی که این دوتا آقا زدن. لوغیله اگه بگیم، اونم با لوی امتناعی ما که نمیگیم، ولی اگر قائل بشیم به دلالت صیغه علل فوریه، لما کان لها دلالتون علا کیفیت المطلوب، نحوه مطلوب کیفیت مطلوب رو دلالت نداره. مطلوب کدومه؟ من وحدتهی او تعدده، یعنی از صیغه ام ما نه وحدت مطلوب میفهمیم نه تعدد مطلوب، از خارج باید بفهمیم. فتدبر جیدا، ببینید دیگه فتدبر نگفت، باید اگه فتدبر میگفت اشکال داشت، ولی فتدبر جیدا، تدبر کن من دارم چی میگم. من دارم راجع به صیغه امر حرف میزنم، میگم صیغه امر نه مره داره نه تکرار، نه فور داره نه تراخی، نه وحدت مطلوب داره نه تعدد، صیغه هیچ کدوم اینا نداره. تمام اینها رو باید از قرائن خارجی بفهمیم. فصل دوم تمام شد، فصل سوم که پیرو وعده‌شو دادیم بحث اجزاء. عنایت بکنین ما مقدمه رو که تموم کردیم چی شروع کردیم؟ المقصد الاول فی الاوامر، مراجعه بکنین. بعد ایشون فرمودن فیه فصولون، در این مقصد اول چند تا فصله. الفصل الاول در ماده امر بود تا صفحه 101 تمام شد. از صفحه 101 تا اینجا الفصل ثانی فی صیغه الامر که تا الان تموم شد. فصل دوم در اینه که آیا ببینیم از صیغه امر چی میفهمیم. الفصل ثالث فی الاجزاء، فصل ثالث در اجزاء. اگر بخوان آقایون مطالعه کنن فردا که تعطیل ان شاء الله، پس فردا فصول رو مراجعه بفرمایید صفحه 116. فقط من یه مثالی بزنم که ترسیم بکنم مسئله اجزا تو ذهنتون بیاد، که اگرم مطالعه بکنین ترسیم شده باشه مسئله. ببینید اجزا یعنی مجزی یعنی مکفی. من یه مثال بزنم، الان شما صبح وضو گرفتین از خانه آمدین بیرون متطهرین، حالا زور شده میخواین نماز بخونین، نمیدونید طهارت هست یا نه. استصحاب چی میگه؟ میگه شما متطهری، شما با همون طهارت استصحابی نماز خوندی، بعد نماز یقین کردین ساعت 10 دستشویی رفته بودین. خب بچه‌ها کنی. آیا این عمل مجزیه؟ خب شما امر ظاهری رو رعایت کردین، شما رو طهارتی که شارع گفته لا تنقض الیقین بشک به اون عمل کردی و گفتی وضو دارم، نماز خوندین. آیا این نمازی که بعد از تمام شدن شما میفهمید طهارت نداشتید، آیا این مجزیه یا نه؟ یا یه مثال دیگه، امر اضطراری، آیه میگه ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر آب نداشتی فاقد الماء بودید فتیمموا. حالا من تو بیابانم، هر چی گشتم چند فرصت گشتم اصلا آبی پیدا نمیشه، ولو وقتم داریم، ولی من دیگه ناامیدم، میام نمازمو با تیمم میخونم، بعد بارمو باز میکنم نهار بخورم، میبینم عجب یه قمقمه آب داشتم. من خیال میکردم فاقد الماء، خیال میکردم لم تجدو هستم، اومدم امتثال کردم امر را، یعنی آیه گفته بود اگه آب نداشتی فتیممو، امر به صلات کرد، سعیدن طیبا، سعید یعنی مطلق وجه الارض، با زمین تیمم کن و نماز بخون. من رو این امر ظاهری نمازمو با تیمم خوندم، وقتی اومدم غذا بخورم دیدم یه قمقمه آب دارم، آیا این نمازی که من خیال میکردم فاقد الماء ام و حالی که واقعا من واجد الماء بودم، آیا امتثال این امر ظاهری فتیممو آیا این مجزیه؟ بعضی ها گفتن بله، شما به امر ظاهری عمل کردی، یعنی طبق آیه تیممو که خیال میکردی فاقد المائی تیمم کردی نماز خوندی، امتثال امر ظاهری مجزیه، یعنی مکفی از واقع. ولی بعضی ها میگن نه، برای اینکه شما واقعا واجد الماء بودی، خیال میکردی فاقد الماء، وقتم که هستش شما باید بلندشی نمازتو بخونی. این یک ترسیمی از مسئله اجزا که آیا امتثال امر ظاهری مجزی از واقع هست یا نیست، انشاءالله پس فردا.